ارزش علم رو، ارزش یادگیری رو بیان بکنیم. اصلا ما قرار نیست علم و یادگیری رو داشته باشیم برای اینکه به جایی برسیم. که ما چرا همیشه فکر میکنیم علم باید یه ابزار به جایی رسیدن باشه؟ اصلا خود علم رو باید ما ارزش بدونیم. مثل نماز، مثلا گاهی اوقات ما به بچه‌ها میگیم برو نماز بخون دانشگاه قبول میشه. لذا نماز فی نفسه ارزشمنده، علم خودش ارزشمنده. ولی وقتی یه چیز خودش ارزشمند بود باید به او بها داده بشه.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. زمان و تنظیم دقیق آن را، زمین و منظوم کهکشان را.
دوستان عزیز، شرافت انسان وابسته به اخلاق پسندیده اوست. اگر فردی از نظر اقتصادی، سیاسی و علمی دارای عالی‌ترین مدارج و مدارک باشد ولی از معیارهای انسانی و اخلاق نیکو بهره کافی نداشته باشد، از ارزش او نزد مردم کاسته می شود. آنچه که فرد، خانواده و اجتماع را ارزشمند می سازد و به زندگی صفا و لذت می بخشد اخلاق نیکوست. به وسیله اخلاق می توان دلهای مردم را تسخیر کرد و انسانها را با یکدیگر مهربان ساخت و اجتماع را خالی از عقده ها و نگرانی ها نمود. بدیهیست تربیت اخلاقی انسانها از دوران کودکی آغاز می گردد و با آموزش دقیق موارد اخلاقی به کودکان، آنان در بزرگسالی و انسانهایی با اخلاق و مسئول تبدیل می شوند. از اینکه امروز هم همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی از شما سپاسگزاریم. زندگی بر وفق مرادتان و خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
اجازه بدین بنده از خدمتتان مرخص شویم تا فردا صبح که باز هم خدمتتان میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود زیان را؟ ز همه خلق رمیدم، ز همه باز رهیدم. نه نهانم نه بدیدم، چه کنم کون و مکان را؟ ز وصال تو خمارم، سر مخلوق ندارم، چو تو را صید و شکارم، چه کنم تیر و کمان را. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مهربان، خوبان نازنین، سلام بر شما. بنده محمد عربی افتخار دارم در نیمروز دوشنبه به اتفاق همکاران ارجمندم همراه و همسفر لحظه‌هایتان باشیم. امید که این نیمروز به یک خاطره خوب بدل شود. قصد داریم پس از آن که از آخرین اخبار مطلع شدید، شما را به سایه‌سار درختان سبز خاطره ببریم. در کوچه باغ موسیقی در مجال گلچین امروز داستان یک زندگی را در ماجرای تازه ورق بزنیم. در داستان تمثیلی کامتان را با قند پارسی شیرین کنیم. با شما هم مسیر شویم در مسیر دانایی و پای قصه شما بنشینیم. برنامه‌های معرفی و تحلیلی، بخش‌های خبری، مجلات خبری و برنامه‌های گوناگونی که اگر با ما همراه باشید، اوقات و لحظه‌هایتان را انشاءالله دلنشین خواهد کرد. پس از خبرهای ساعت 1 خدمت شما سروران خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را یک به یک خدمتتان اعلام خواهم کرد تا بتوانید با برنامه‌های دلخواهتان در زمان نشر این برنامه‌ها همراهی بفرمایید. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران سامانه های پیامکی برنامه است که میتونه نزدیک طریق نقد، نظر و پیشنهاداتتون با همکاران ما در میان بگذاریم. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انتقاد اشرف غنی از جنگ طلبی گروه طالبان. هلاکت و دستگیری مجریان حمله به دانشگاه کابل. برگزاری پنجمین دور مذاکرات همکاری های راهبردی ایران و افغانستان. رئیسی: رسوایی آمریکا آشکار شده است. و ادامه ادعاهای ترامپ درباره تخلفات انتخابات. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که خوب و سلامت باشید. با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتتان هستیم با تقدیم سرویس خبری این ساعت. اما نخست مشروع خبرها. رئیس جمهوری افغانستان جنگ طلبی گروه طالبان را مانع اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح این کشور در قطر دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی روز یکشنبه در دیدار با والیهای ولایات شمالی و مسئولان اردوی افغانستان گفت دولت خواهان برقراری صلح در این کشور است، اما مشاهده می شود که طالبان هنوز هم نیت جنگ دارند. رئیس جمهوری افغانستان افزود نیروهای اردوی این کشور برای مقابله با گروه طالبان و گروه های تروریستی در آمادگی کامل بسر می برند. گروه طالبان اخیراً حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور که از 12 سپتامبر در قطر آغاز شده به بن‌بست رسیده و طرفین تاکنون به هیچ گونه توافقی دست نیافتند. نفرات دوم و سوم حمله به دانشگاه کابل کشته و دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد عضو دوم طرح حمله به دانشگاه کابل به نام احمد که به پکتیا رفته بود در درگیری با نیروهای نظامی افغانستان کشته شد. امرالله سال افزود نیروهای امنیتی افغانستان نفر سوم طرح حمله به کابل را هم دستگیر کردند. نیروهای امنیتی افغانستان چند روز پیش عادل طرح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل را دستگیر کرده بودند. دو هفته پیش در حمله تروریستی به دانشگاه کابل 22 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. اغلب کشته و زخمی های این حمله از دانشجویان بودند. پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان امروز در تهران برگزار شد. با گزارش ایرنا، پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان دیروز در تهران بین هیات دو طرف بر ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان برگزار شد. سید عباس عراقچی در این نشست با اظهار رضایت از پیشرفت‌های حاصله در این دور از مذاکرات ابراز امیدواری کرد. سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور به زودی آماده امضای رؤسای جمهوری ایران و افغانستان شود. این سند چشم‌انداز روابط درازمدت ایران و افغانستان در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به اتباع دو کشور و همچنین موضوع آب را در بر می‌گیرد. پیش از شروع مذاکرات، سید عباس عراقچی و میرویس ناب معاونین وزیران امور خارجه ایران و افغانستان در دیدار جداگانه‌ای روند مذاکرات را بررسی و دو طرف بر اراده کشورهای خود برای نهایی سازی هرچه سریع‌تر این سند تأکید کردن. این مذاکرات امروز نیز ادامه دارد. رئیس قوه قضایی ایران با اشاره به اتفاقات امریکا بعد از ریاست جمهوری این کشور گفت رسوایی امریکا آشکار شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، امروز با بیان این که آنچه امروز در امریکا مشاهده می شود رسوایی آنان بعد از مدت ها چهره سازی از یک پسته دموکراسی برای خود است افزود، در انتخابات اخیر امریکا جهانیان دیدن تصویری که آنان تا کنون به جوامع نشان می دادن واقعی نیست و گرفتار مشکلات فراوانی هستند. رئیسی تصریح کرد امریکایی ها سعی دارند با تهدید و تحریف بر فکرها و اندیشه های جوامع مختلف جهان تسلط یابند، اما جامعه روشن و با بصیرتی مانند جامعه ایران به خوبی می داند که به هیچ وجه تهدیدهای امریکا اثرگذار نیست. رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به ایستادگی مردم ایران در مقابل دشمنان اظهار کرد پیام ملت ایران ایستادگی، مقاومت و تولید قدرت در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی است. با وجود اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ همچنان مدعی تقلب است و وی نیز حاضر به پذیرش نتایج انتخابات نشده و در برخی ایالت‌های مهم و سرنوشت‌ساز شکایت‌های حقوقی مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تخلفات انتخاباتی به بدترین شکل رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تخلفات انتخاباتی به بدترین شکل قانون اساسی آمریکا را متلاشی و نقض کرده است. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در رشته توییت‌هایی به مجموعه‌ای از تخلفاتی که به نظر وی در انتخابات صورت گرفته تا مانع پیروزیش در این انتخابات شود اشاره کرد و نوشت قانون اساسی به شیوه مورد حمله قرار گرفت که هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده بود. ترامپ در توییت دیگر رسانه‌های آمریکا را به تلاش برای وانمود کردن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا متهم کرد و نوشت هیچ چیز را واگذار نمی‌کند، هنوز راهی طولانی در پیش دارد و این یک انتخابات متقلبانه بود. رئیس جمهوری آمریکا افزود آنهایی که مسئول محافظت از قانون اساسی آمریکا هستند نمی‌توانند اجازه دهند که نتایج جعلی انتخابات پستی 2020 همچنان پا بر جا باشد. دونالد ترامپ همچنین دیروز در پیامی بایدن را پیروز انتخابات معرفی کرد و سپس در پیامی دیگر خود را پیروز انتخابات دانست. برغم اظهارات ترامپ درباره تقلب در انتخابات، رسانه‌های آمریکایی مدعی‌اند وکلای ترامپ تاکنون هیچ مدرکی در این زمینه به محاکم ارائه نکردند. پایگاه تحلیلی پولیتیکو روز شنبه گزارش کرد که تاکنون 15 شکایت حقوقی ستاد انتخاباتی ترامپ و جمهوری خواهان درباره بی‌نظمی و تخلف در انتخابات در محاکم مختلف آمریکا رد شده است. یک کاروان نظامی آمریکایی شامل ده ها موتر زرهی و تانک از سوریه وارد خاک عراق شد. با گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سنا، منابع محلی اعلام کردند کاروانی شامل دست کم 50 موتر زرهی متعلق به اردوی آمریکا از خاک سوریه و از طریق گذرگاه الولید وارد عراق شد. مبدأ این کاروان پایگاه نیروهای آمریکایی در خاک سوریه بود. در سالهای اخیر بارها کاروان نظامیان آمریکایی که حامل تسلیحات و بانک بودند بین عراق و سوریه جابجا شده است. با این وجود تحرک اخیر نظامیان آمریکایی از آن جهت حائز اهمیت است که به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مارک اسپر را از سمت وزارت دفاع این کشور اخراج و کریستوفر میلر را به عنوان سرپرست پنتاگون منصوب کرد. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا اخراج مقامات پنتاگون در روزهای پایانی دولت فعلی را اقدامی مخرب توصیف کرد. با گزارش پایگاه خبری هیل، جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا که به طور ویژه این روزها به مصاحبه‌های انتقادی از دونالد ترامپ مشغول است، روز یکشنبه هشدار داد تبعات مخرب اخراج و استعفای چندین مقام پنتاگون پس از شکست ترامپ در انتخابات نه تنها برای دولت وی بلکه برای دولت بایدن نیز همراه خواهد بود. مقام سابق دولت آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه بی سی نیوز ترامپ را برای اخراج مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و جایگزینی چند مقام دیگر در پنتاگون به شدت هدف انتقاد قرار داد. بنابر اخبار موجود مارک اسپر بارها درباره خروج سریع نیروهای آمریکا از افغانستان ابراز بیمیلی کرده بود. بعد از برکناری وزیر دفاع آمریکا جیمز اندرسون معاون وی و عالی ترین مقام سیاسی پنتاگون نیز از سمت خود استعفا کرد. ترامپ نیز بولتون را از آماج انتقادهای خود بی نصیب نگذاشت و او را از خنگترین افراد دولتش نامید. دونالد ترامپ در اولین واکنش به خبر شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وزیر دفاع این کشور را در اقدامی ناگهانی از کار برکنار کرد، اقدامی که از سوی بسیاری به یک تصویه حساب شخصی تعبیر شد. به دنبال آن الکسیس راس معاون رئیس ستاد کل وزارت دفاع آمریکا نیز روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کرد. در حمله توپخانه‌ای متجاوزان ائتلاف سعودی به یک منطقه سرحدی در ولایت سعده واقع در شمال یمن 3 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. با گزارش پایگاه خبری المسیره، ائتلاف سعودی روز یکشنبه منطقه آل عبدول در ولسوالی سرحدی قطابر در ولایت سعده یمن را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد که منجر به کشته شدن یک زن و زخمی شدن یک زن و مرد دیگر شد. جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی جمعه گذشته نیز جاده اصلی شهر مجزر در ولایت معرب مرکز یمن را بمباردمان کردند که دست کم یک شهروند یمنی جان باخت و چند نفر دیگر زخمی شدند. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن از مارس 2015 آغاز شد و تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 16,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون ها یمنی شده است. دستگاه امنیت ملی دولت عراق از انهدام یک گروهک تروریستی و بازداشت عناصر 15 نفره این گروه در ولایت نینوا واقع در شمال این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، دستگاه امنیت ملی دولت عراق روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این گروهک تروریستی در محله‌های ولسوالی موسل مرکز ولایت نینوا پنهان شده بود. بر اساس این اطلاعیه تروریست‌های بازداشت شده و برنامه‌ریزی برای حملات پراکنده جهت برهم زدن ثبات امنیتی اعتراف کردند. از اوایل سال 2020 میلادی روند حملات افراد مسلح داعش به ویژه در منطقه بین ولایت‌های کرکوک، صلاح الدین و دیالا بیشتر شده است. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مخالفت این اتحادیه را با شهرک‌سازی‌های جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اعلام کرد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دیروز با انتشار بیانیه‌ای درباره توسعه شهرکسازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است: من به شدت نگران تصمیم مقامات رژیم اسرائیل برای آغاز ساخت و ساز 1257 واحد مسکونی برای یک شهرک جدید در منطقه جواد هاماتوس هستم. جواد هاماتوس بین قدس اشغالی و بیت لحم در کرانه باختری اشغالی واقع شده است. طبق این بیانیه اتحادیه اروپا بارها از رژیم اسرائیل خواسته به طور کامل به شهرکسازی پایان دهد و پایگاه‌های سرحدی احداث شده از ماه مارس 2001 را از بین ببرد. این موضوع همچنان موضع قاطع اتحادیه اروپا است که شهرکسازی طبق قوانین بین المللی غیر قانونی است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، مشروع خبرها به سمعتان رسید. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرها. انتقاد اشرف غنی از جنگ طلبی گروه طالبان. هلاکت و دستگیری مجریان حمله به دانشگاه کابل. برگزاری پنجمین دور مذاکرات همکاری های راهبردی ایران و افغانستان. رئیسی رسوایی آمریکا آشکار شده است. و ادعای ترامپ درباره تخلفات انتخابات. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. دعوت میکنم که با بخش دوم هم ما را همراهی بفرمایید. خب عزیزان شنونده، چنانچه در خبرها هم به سمعتان رسید، پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان دیروز در تهران برگزار شد. پنجمین دور مذاکرات دو کشور بین هیئت های دو طرف و ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر خارجه افغانستان برگزار شده. این سند چشمانداز روابط درازمدت ایران و افغانستان در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به اتباع دو کشور و همچنین موضوع آب را در بر می‌گیرد. مذاکرات امروز هم همچنان ادامه دارد. همکارمون آقای سید باقر حسینی گفتگوی انجام داده با محترم سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل و نظر وی را پرسیده درباره این دور از مذاکرات و اینکه تدوین سند همکاری‌های راهبردی دو کشور از کدام جهات حائز اهمیت است. با هم بشنویم.
طبیعی است که کشورهایی که با هم تعامل دارند مسلماً باید اسناد را اصلاح تصویب بکنند و بر مبنای همین اسناد کارکردها و فعالیت‌ها و عملکردهاشان انسجام ببخشند. دقیقاً ضرور است که دو کشور مثلا از نظر همکاری های اقتصادی، از نظر مثلا مثال همکاری های مثلا امنیتی و از این نوع فعالیت های اقتصادی و سیاسی دو کشوری هستند که شاید در جهان هیچ نمونه نداشته باشد. از نظر روابط تاریخی، فرهنگی و بالاخره مناسباتی که بین مردم دو سرزمین برقرار است. 5 میلیون مهاجر افغانستان در طول سالها در ایران بودند و اینها در حقیقت در اونجا کار کردند، بعدش هم دارای تخصص شدند و فعالیت های علمی و فرهنگی را اونجا انجام میدن و در افغانستان هم نقش عمده در بازسازی دارن. از یک قدم کمک ها یا درآمدی را که یک شهروند ما در ایران دریافت میکنه به یک برآورد ما در حدود 5 میلیارد دلار سالانه به افغانستان کمک میشه، یعنی معادل کمک جامعه بین المللی. اینها در حقیقت خودش حقیقت نشانی از همو همکاری های استراتژیک و همکاری است. در زمینه همکاری راهبردی و طولانی مدت به دو کشور زمینه ترانزیت، انتقال کالا، تجارت و تبادله کالا و همچنین شاید هم سرمایه گذاری های مشترکی که در زمینه نهای مشترک اقتصادی وجود داره، اینا باید ساختارمند و منظم شوند. این زیاد مهم است. مسئله دیگه که اهمیت داره این است که مسیر ما صرف نظر از این بسیار تبلیغات اکیال در رسانه افغانستان شده است، مثلا کوریدورهای هوایی و راه لاجورد، اینا سهلترین و ساده ترین راه مسیر ترانزیت کالا از طریق خطوط آهن ایران به ترکیه و از طریق به اروپا است. یعنی در قد ایران راه ترانزیت و تجارت کالای افغانستان از طریق خط آهن و از طریق بندر چابهار است و دقیقا اینا ایجاب یک بحث تبادل نظر و امضای اسناد راهبردی را میکنند که این دو کشور باید در این زمینه همکاری بکنند و این همکاری ها را نهادینه و ساختارمند بسازند. امری بسیار خوب است، باید صورت بگیرد و بالاخره بعد یک مقدار قانونمند شوند این روابط و منظم و بر مبنای قراردادها و تعهدات متقابل. اینا مهم هستند برای هر دو کشور.
جناب سیون، خب افغانستان با بسیار از کشورها همکاری های راهبردی داشته و سندهاش امضا کرده. به نظر شما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کشور همسایه هست، از این منظر چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
خب طبیعی است که اصلا همکاری هایی که در سطح جهانی بسیار همکاری های موفق هستند بیشتر همکاری های منطقه‌ای هستند که ما بالاخره مرزهای مشترک، زمینه های مثلا آبهای مشترک، مثلا بنادری که اونا بسیار همه رو در تمام اوقات سال، در تمام ایام اینها صادرات و واردات کشورها در از اینجا صورت میگیره. از لازمه این همکاری ها به باید ما توجیه پذیرتر است از این که ما برای یک کشوری که در مثلا ماورای مثلا ابهار قرار داره و بالاخره او همکاری هستن، چندان همکاری هم نیست دیگه، او بیشتر مداخله هست و سیاست شانتاژ و اینا هست. روابط افغانستان با آمریکا، روابط افغانستان با کشورهای دیگر، روابط تقریبا منطقه‌ای و همکار مبتنی بر همکاری ها و ایجاد زمینه های مشترک اقتصادی نیست. اما افغانستان با پاکستان، افغانستان با ازبکستان، تاجیکستان، با مثلا ترکمنستان، با ایران، اینا در حقیقت اگر زیر ساخت های در منطقه ساخته میشه، زیر ساخت ها برای توسعه اقتصادی تمام کشورها مفید است. به این معنی که اروپا در زمینه همین همکاری های اقتصادی منطقه ای تانیست که یک اتحادیه با تمام موفقی را شاهد باشه، یا اتحادیه افریقا، کشورهای افریقایی که با هم تبادله بسیار معلومات و اطلاعات و کالا می‌کنند، و هم اکنون بر مبنای همین است که ما عضو ایکو هستیم، عضو ناپیوسته شانگهای هستیم، ایران افغانستان، و همچنین عضو اتحادیه آسیای مرکزی هست افغانستان، و سارک همکاری های جنوبی آسیا هست. همه این همکاری هایی که در این منطقه از نظری اقتصادی در حقیقت دارن فعالیت میکنن خیلی ساختارمند عمل نکردن. نه ما سازمان موفق شانگهای داریم، نه هم ایکو را داریم که بسیار زیاد فعالیت در مسمیر سمر بخش در زمینه اقتصادی اجتماعی داشته باشه، و نه هم سارک. ولی اگر قرار باشه با نیازمندی های واقعی و میدانی برخورد صورت بگیره، این کشورها میتونن زمینه های بسیار همکاری های اقتصادی، زمینه همکاری های اجتماعی را فراهم بکنن و زمینه را برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای بر مبنای ایجاد زیر ساخت‌ها، بنادر، راه‌های ترانزیتی، مسائل آب، محیط زیست و خیلی پدیده‌هایی که با هم مشترک هستند، اینا همکاری بسیار مثمر داشته باشند. ایران و افغانستان میتونن همکاری‌های راهبردی بسیار بسیار مفید و مثمر در تمام زمینه‌ها داشته باشند. تردیدی وجود ندارد.
شما به شما اشاره کردین به اینکه بعضی از همکاری‌های راهبردی که افغانستان امضا کرده با برخی کشورها مثمر ثمر نبوده. شما اشاره کردین به سند جامع همکاری‌های افغانستان و آمریکا. بفرمایید که در مسیر همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان چه چالش‌هایی وجود داره که رفع او چالش‌ها میتونه که به بهتر شدن وضعیت کمک بکنه؟
خب البته نمونه ایران یک نمونه بسیار مثبت خوب است، به این معنا که ایران در زمین در شرایط بسلا خیلی دشوار و در شرایط در خط کرونایی هم مرز خود برای تجارت افغانستان نبست. در حقیقت نشان داد که هیچ مانعی را، هیچ مشکلاتی را، چالشی را در مسیر تجارت متعارف و معمولی افغانستان ایران ایجاد نکرده. برعکس ما موانع و محدودیت‌های در زمینه تبادله کالا بین افغانستان و پاکستان سالها پیهم شاهد بودیم که این موانع به حساب امنیتی سیاسی شدن و خیلی هم چالش دار. حتی در کشورهای مانند تاجیکستان گاهی موارد محدودیت های ایجاد شده. ازبکستان اخیراً با میان آمدن یا به حساب قدرت رسیدن شوکت میرزیایف یه مقدار تعاملات مثبت داره آغاز میشه بین کشورهای منطقه به شمول افغانستان. اما ایران در مجموع در تمام این سالها هیچ محدودیت و ممنوعیتی به اصطلاح تجارتی و اینا را ایجاد نکرده. چالش هایی که وجود داره به باور من همون چالش است که من عرض کردم که در حقیقت افغانستان چون یک همکاری در به اصطلاح سیاست افغانستان در گرو همکاری های ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب است، از این وقت بعضا سیاست هایی که اینا اتخاذ کردن به نام راه لاجورد و یا بعضی مسائل دیگه ای که ایران دور بزنه به باور من منطقی نیست. مسیری را که افغانستان میتونه به شاهراه با آبراه بین‌المللی وصل بکنه مؤثرترین و کوتاه‌ترین چابهار است. بعد این را در نظر داشته باشیم. ایران یک زمینه، یک فرصت بسیار مساعد است برای تجارت و ترانزیت کالا از افغانستان و هیچ محدودیت ایجاد نکرده در طول این سالها. ولی چالشش این است که در حقیقت شاید به حساب بعضی از سیاستگزاران افغانستان تحت تاثیر سیاست‌های به اصطلاح شانتاژ و سیاست‌های منطقوی ایالات متحده آمریکا به حساب بیشتر دیکته و به حساب سیاست‌های آمریکا را به حساب گوش فرابتن به اونها و از اون طریق بیشتر اون سیاست‌ها را اعمال بکنن. به باور من این یک چالش است. در حقیقت همیال بندر چابهار گویا زیاد سرمایه‌گذاری در اونجا کمتر صورت می‌گیره، زیاد فعالیت‌ها جریان نداره و همچنین در مسیرهایی که اینها ادعا می‌کنن راه لاجورد یا راه دیگه، اینها راه‌های بسیار طولانی، پرمخاطره و چالش‌زا هستند. من عرض کردم که از هر محموله افغانستان، از ترکمنستان تا آذربایجان، از بحیره خزر $1,000 اینا از هر محموله و عوارض دریافت میکنن. این قیمت صادرات افزایش میده اما به اصطلاح تیشه. ولی که ما در ایرانی محدودیت نداریم، از اسلام قلعه تا مرز ترکیه به طور مثال خط آهن وصل است، وجود داره. از وقت بسیار به سرعت انتقال پیدا میده در تمام فصول بدون کرام محدودیت و موانع. از وقت باید واقع بین باشیم، واقعیت های میدانی رو باید در نظر داشته باشه تا اینکه تبلیغات و پروپاگاندا و بسیار چیزایی که بسیار زیاد هزینه بردار هستن. از بعد این سند به باور من یک سند بالاخره باید بر مبنای واقعیت‌های زنده و ملموسی که در بین دو کشور وجود داره اینا رو باید روی میدان مطرح بکنن و برای حل‌های استراتژیک و دورنماییشان فکر کنن. این به نفع هر دو کشور، به نفع سیاست، به نفع صلح، به نفع امنیت، به نفع توسعه و پیشرفت اقتصادی هر دو کشور است. بیشتر به نفع افغانستان است که کشور نیازمند است برای وارداتش، برای صادراتش، برای اضافه اشتغال و کارش. ایران یک کشور ثروتمند است، اون میتونه که روابط خود با جهان تامین کنه و در حقیقت با بنادر آزاد راه داره. محدودیتایی که حتی خارجی ها اعمال کردن، آمریکایی ها هنوز هم مثمر ثمر در سیاست اقتصادی ایران خب به او اندازه ای که مثلا حس میکردن، فکر میکردن نشده. از این بود افغانستان بعد این سند راهبردی و مثلا مسائل همکاری های اقتصادی را با ایران واقعا به منظور بهبودی واقعی و استراتژیکی همکاری منطقه‌ای در نظر بگیرن و دو کشور بتانن که بر چالش‌ها و معضلاتی که در مسیر را قرار دارن برای فائق شوند.
با تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مارک اسپر را از سمت وزارت دفاع این کشور اخراج و کریستوفر میلر را به عنوان سرپرست پنتاگون منصوب کرد. در همین حال خبرهای مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی به همراه تجهیزات نظامی از برخی از کشورها مانند افغانستان، عراق و سوریه به گوش می‌رسد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها بر خروج نظامیان آمریکایی از مناطق مختلف جهان تاکید کرده بود. پیرامون این موضوع دیدگاه محترم سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را همکارمون پرسیده.
در گذاشتن مارک اسپر وزیر دفاع سابق آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بحث و جدل‌های زیادی رو در مورد دلایل این اقدام و همچنین تبعاتش برانگیخته. خب گفته میشه که یکی از دلایل اصلی برکناری اسپر در واقع اختلاف نظر ترامپ با وی در زمینه نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده. ترامپ قول داده بود که البته در راستای کارزار انتخاباتی خودش که تا کریسمس 2020 همه نیروهای آمریکایی رو از افغانستان خارج خواهد کرد، در حالی که نه فقط اسپر بلکه اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا هم گفته بود که بخشی از نیروهای آمریکایی تا کریسمس از افغانستان خارج خواهند شد و این زمان بندی تا 2021 هم ادامه خواهد داشت. خب این نشون دهنده نوعی تناقض و تعارض در داخل دولت ترامپ هست و نشون میده که ترامپ بیشتر به دلایل انتخاباتی مایل بود که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان رو مطرح کنه، در حالی که مقامات ارشد امنیتی و نظامی آمریکا به خوبی این مسئله آگاه بودن که خروج نابهنگام و فوری و یکباره نیروهای آمریکایی از افغانستان میتونه به ایجاد خلأ امنیتی در این کشور بیانجامه و کار رو برای دولت مرکزی افغانستان بسیار دشوار کنه و مخصوصا با توجه به تهاجمات اخیر طالبان در ولایت‌های مختلف احتمال برتری اونها بر نیروهای دولتی افزایش پیدا می‌کنه. ولی آقای میلر که به عنوان سرپرست وزارت دفاع اکنون از جانب ترامپ منصوب شده، به نظر میاد که به عنوان یک فرد گوش به فرمان ترامپ است و اعلام کرده که آمریکا بایستی هر چه زودتر به حضور نیروهاش در مناطق مناقشه پرمناقشه در جهان خاتمه بده و به همین دلیل به نظر می‌رسه که در ماه‌های باقی مانده دولت ترامپ قصد داره که نیروهای آمریکایی را از افغانستان و بخش زیادی از نیروهای آمریکایی از عراق و همچنین سوریه خارج کنه، که البته این به نظر میاد با سیاست‌های دولت جدید آمریکا به ریاست جمهوری بایدن در تضاد قرار داشته باشه. دموکرات‌ها قبلا هم مخالفت خودشون رو با خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از کشورهایی که در واقع دچار جدال و مناقشه هستن اعلام کرده بودند و شاید با روی کار آمدن بایدن این روند متوقف بشه و یا حتی معکوس بشه، ولی حداقل در اوضاع احوال کنونی به نظر میاد که دولت ترامپ در زمینه خروج اگر نگیم همه نیروهای آمریکایی، حداقل بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای آمریکایی از افغانستان ظاهرا اراده این کار رو داره.
آقای میرطاهر، شما اشاره کردین به موضع‌گیری آقای بایدن و دموکرات‌ها پیرامون سیاست‌های نظامی‌گری آمریکا. به نظر شما با آمدن آقای بایدن چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا متوقف خواهد شد روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان یا دیگر مناطق جهان؟
به طور کلی دیدگاه به هر حال دولت دموکرات با ترامپ جمهوری‌خواهی که دیدگاه خاص خودش رو در این زمینه داشت همخوان نیست و من فکر میکنم با روی کار آمدن بایدن بحث تداوم حضور نیروهای آمریکایی از جمله در افغانستان همچنان مطرح خواهد بود، هرچند که طبق توافقنامه دوحه که بین طالبان و آمریکا به امضا رسیده آمریکایی‌ها ناچار هستند که در تا سال 2021 نیروهای خودشون رو از افغانستان خارج کنند، ولی به نظر میاد احتمال اینکه ملاحظات محیطی یعنی وضعیت وخیم امنیتی افغانستان باعث تجدید نظری در این زمینه بشه، مخصوصا به دلیل خلف وعده طالبان و افزایش قابل ملاحظه حملات اونها علیه مراکز دولتی و نظامی در نقاط مختلف افغانستان، شاید به عنوان در واقع دلیلی یا دستاویزی از جانب دولت جدید آمریکا برای عدم اجرای تعهد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح بشه.
آقای میرطاهر، در خصوص پیامدهای حضور نیروهای آمریکایی در مناطق مختلف جهان خصوصا افغانستان هم صحبت بفرمایید.
خب نیروهای آمریکایی ظرف 19 سال گذشته که در افغانستان بودند، متاسفانه برخلاف ادعا و شعاری که در واقع جانب دولت آمریکا مطرح شده بود در باره مبارزه قاطع و پیگیر با تروریسم، اما حضور اونها در افغانستان عملا نه تنها به ریشه‌کن شدن طالبان کمکی نکرد، بلکه متاسفانه طالبان اکنون قدرتمندتر از گذشته شده و در این حال مشاهد ظهور گروه تروریستی جدیدی یعنی داعش در افغانستان هستیم که اخیراً مسئولیت حمله به دانشگاه کابل رو هم فکر میکنم بر عهده گرفته بود. هرچند گفته میشه که عامل اصلی اقدام با گروه حقانی در ارتباط بوده، ولی به طور کلی تروریست در افغانستان کاهش پیدا نکرده. در مقابل کشت تریاک و تولید کشت خشخاش و تولید تریاک و مشتقات اون از جمله هروئین در افغانستان ده‌ها برابر شده و متاسفانه به دلیل ساختار فاسد و ناکارآمد داخلی هم اقداماتی که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند در راستای بازسازی افغانستان انجام دادن به جای مشخصی نرسیده. لذا بعد از 19 سال از حضور آمریکا و ناتو در افغانستان ما شاهد تداوم وضعیت وخیم امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور جنگ زده است.
خب تحلیلی بود از محترم میرطاهر آگاه مسائل سیاسی. اما چنانچه در جریان هستید، مذاکرات صلح قطر به گفته کارشناسان و آگاهان به بن‌بست رسیده. برای این اساس با توجه به نقش پاکستان در تحولات افغانستان، سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل بازتاب گسترده داشته در رسانه‌های افغانستان. اینکه در این سفر چه موضوعاتی مطرح خواهد شد، همکارمان گفتگوی انجام داده با عبدالصمد مشتاق استاد دانشگاه و سوالاتی را با وی در میان گذاشته.
شما ببینید در این آستانه جلسات و مذاکرات صلح یک مقدار فشارها بیشتر هست روی منابع تمدید کننده طالبا و در این پاکستانی ها همیشه در تلاشی بودند که خودشان را از زیر بار مسئولیت تروریستی و سازمان های تروریستی و اینا بیرهانه بقسمن و یک نوع اقدام پیشگیرانه هست. یعنی به جایی که افغان ها بیان ادعا بکنن که پاکستانی ها حمایتگر اصلی تروریست ها هستن و به شکل غیر مستقیم اینا را حمایت میکنن، اونا میخوان اقدام پیشگیرانه بکنن که گویا اگر افغان ها به نتیجه برسه در روند مذاکرات اینا و ما نسبت با این مسئله نگران هستیم، از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامات صورت نگیرند، یک نوع در واقع یک عمل زیرکانه است که اونا میخوان از این طریق افغان ها را به یک شکل دیگر زیر فشار قرار بده و در عین حال برای مجامع جهانی و بین المللی نشان میدن که گویا پاکستان در مورد تروریست ها نگرانی داره نسبت به آینده و به هیچ صورت حمایه نمی کنن، خود پاکستان قربانی تروریسم است. به این شکل این اقدامات اقدامات پیشگیرانه هست و غیر از این اقدامات چیز دیگه بدن نمیدن.
اما با تازگی داود زید نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در امور پاکستان گفته که سیاست در برابر پاکستان تغییر کرده و باید از او کشور سپاسگزاری کنیم. این موضوع چی را نشان میده؟
خب دولت افغانستان بارها مثلا ادعا کرده که پاکستانی ها تروریست‌ها را حمایت می‌کنند. ما سیاست ما در مورد پاکستان تغییر خواهد کرد. ما با پاکستان جدی برخورد خواهیم کرد. این چیزهایی است که در رسانه‌ها، در مطبوعات یا حداقل برای خود افغان‌ها گفته. اما عملاً آنچه که ما می‌بینیم که سیاستمداران افغانی چگونه با پاکستانی‌ها برخورد می‌کنند، یک چیز کاملا متفاوت از این مسئله بوده. بارها مقامات اسلام آباد آمده در کابل و به جای این که افغان‌ها بیاین موضوع جدی مطرح بکنن، همیشه بحث‌های حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن بوده و به گونه‌ای تضرع‌آمیز اینا برخورد کردن، حرفی برای گفتن نداشته در مقابل پاکستانی‌ها. و پاکستانی‌ها بسیار زیرکانه کوشش کرده که تمام مسئولیت‌ها را به دوش خود افغان‌ها بیاندازن. یعنی همیشه گفتن که خب تروریست در افغانستان هست، پاکستان حمایت نمی‌کنن، بالاخره پاکستان مبارزه می‌کنه، پاکستان صادق است با این مسئله. خب اینا سیاست‌های اعلامیه پاکستانی ها بوده که چنین بحثایی را مطرح کردن. اما عملا ما میبینیم که پاکستانی ها در لای چرخ مذاکرات صلح چوب میاندازن و کارشکنی میکنن، به نحو سازماندهی نیروهای تروریستی را به عهده میگیرن، طراحی عملات تروریستی را انجام میدن و خیلی موارد دیگر در سطح بین المللی لابیگری میکنن به یک نحوی که به هر حال افغان ها موفق نشوند و این مذاکرات صلح نتیجه ندن. یک چیزی هست که خاص تاریخی پاکستانی ها هستن که پاکستانی ها همیشه در تلاشی بوده که یک دولت قوی در افغانستان شکل نگیرند، ثبات سیاسی در افغانستان حکم فرما نشوند، افغانستان از نظر اقتصادی روی پای خودشان استاد نشوند و اقتصادی وابسته داشته باشه و همیشه محتاج پاکستانی ها باشه. این خاص اصلی یا عمق استراتژی که پاکستانی ها را تشکیل میدن. در ظاهر اونا همیشه حتی بارها شده که اونا صدا بلند کرده که ما در سازمان ملل متحد از افغانستان شکایت میکنیم. یعنی به جایی که افغان ها بیان از پاکستانی ها شکایت بکنن، علیه پاکستانی ها اسناد سازی بکنن و در خیلی از مواردی که به اثبات رسیده، مثلا که در پشت حادثه پاکستانی ها بوده، اسرائیل بوده اینا، خب به جایی که افغان ها به این کارها را بکنن، اونا عمل پیشگیرانه انجام میدن. یعنی هم در مورد نتیجه صلح و مذاکرات اینا هم پاکستانی ها در تلاش نیست که چگونه از پیش روی افغان ها دور بزنن و بیاین مطرح بکنن که ما نسبت به آینده نگرانیم، ما نمیخوام تروریسم دشمن پاکستان هست ولی در افغانستان لا ندارن و در آینده نباید از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامات صورت بگیرن. اینا همه در انتباط همین سیاست های چند تحلیل پاکستان قابل تحلیله.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در پایان این هفته به کابل سفر داشته باشه. به نظر شما دولت مردان افغانستان چه باید بکنن؟
خب دولت مردان افغانستان باید موضوع را بسیار شفاف با رفت از پاکستان در میان بگذارن. بیاین مثلا مستنداتی که دارن اینا را به رخ پاکستانی ها بکشنن و در ضمن پاکستانی ها را ازش جدی خواسته شوند که اگر اونا واقعا حسن نظر داره در مورد افغانستان و در تلاش هستن که در آینده در افغانستان صلح و ثبات ایجاد شوند و تصمیم ندارن که از تروریست ها در آینده استفاده بکنه، حمایت بکنن، خب بیاین طالبان را زیر فشار قرار بدن. رهبران طالبان اکثرا در خاک پاکستان زندگی میکنن. خیلی از رجال برجسته پاکستان اولا خانه هایشان، فرزندانشان در پاکستان هستن که از دولت های برخوردار هستن. خب اونا را زیر فشار قرار بدن که بالاخره بیاین به صلح بکنن و دست از خشونت بردارن و دیگر مردم بیگناه را به قتل نرسانند. خب این فشارهای لازم را پاکستان میتونه اعمال بکنن روی طالب ها و در این حال بالاخره ضمانت هایی را باید بخواهند که در آینده نباید گروه هایی که ناراض میمانند یا تحت عناوین دیگری که در حال اگر طالب ها صلح هم بکنند بیایند شامل قدرت سیاسی شوند، ممکن یک تعداد گروه های ناراض باشند یا در حاشیه قرار بگیرند که اونا تحت عنوان دیگری یا با گروه های تروریستی خرد و ریزه دیگری یک جا شوند و زمینه را برای بی‌ثباتی در آینده فراهم بکنند و باز هم مورد حمایت پاکستانی ها قرار بگیرند. این احتمالات وجود داره. باید افغان ها جدی موضوع را با پاکستانی ها در میان بگذارند و از اونا خواسته شوند که از یک طرف بیان سر رهبران فعلی طالبان فشار وارد بکنند تا از خشونت دست بردارند و صلح تن بدند، و از طرف دیگر این گروه های احتمالی که در آینده ممکن است باز هم دهشت آفرینی بکنند و امنیت و ثبات را به هم بزنند، اینا را مورد حمایت قرار ندن. اینا موضوعات بسیار مهمی است که باید با اونا صحبت شود.
فکر میکنین که دولت پاکستان در روند صلح افغانستان همکاری بکنه؟
پاکستانی ها بیشتر برای اونا منافع در از مدت خودشان مهم است. اونا همینطوره که در جریان جنگ هم از افغان ها امتیاز گرفته و هم از آمریکا و هم از سایر کشورهایی که با تروریست ها مبارزه کردند، اینا امتیاز گرفتن به بهانه مبارزه با تروریسم، در حالی که از یک طرف به شکل غیر مستقیم تروریست ها را حمایه هم کرده، طالبان را حمایه هم کرده، تجهیز و تسلیح هم کرده. این یکی واقعیت است. حالا در دوران صلح هم میخواهیم که همین امتیاز خودشان را بگیرن، یعنی از یک طرف بیاین خودشان را قهرمان صلح نشان بدن برای جهان و در تلاش این است که بگوین که خب کلید صلح در پاکستان در اسلام آباد است و بدون خاص پاکستان، بدون در نظر گرفتن منافع پاکستان، صلح در افغانستان ناممکن است. اینا خودشان را قهرمان صلح و مذاکره و ثبات نشان بده و از طرف دیگه باسن به این بهانه ها بیاین از افغانستان و از آمریکا و از کسای کشورهای دیگه که در قضایا دخل هستن امتیاز بگیرن، هم امتیاز سیاسی بگیرن و هم امتیاز مالی اقتصادی بگیرن. پاکستانی ها بیشتر در این فکر هستن.
سپاس آقای مشتاق استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
قربان شما، متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت. تشکر میکنم از همراهیتان. برای دیدن خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونید به سایت ما هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. به اتفاق همکارانم در بخش خبر همیتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
وقتتان بخیر. نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. اخبار و گزارش ها به سمعتان رسید و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید به میزبانی گلچین امروز و مدت نیم ساعت. در ساعت 2:20 دقیقه قصه شما را تقدیم همراهان ارجمندمان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه سپس برنامه داستان تمثیلی و ماجرای تازه را خواهید شنید. در ساعت 2:50 دقیقه با تکرار برنامه تحلیلی انعکاس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و مدت 35 دقیقه و سپس نوبت به ادب دوستان خواهد رسید که کامشان را با قند پارسی شیرین کنند. مدت این برنامه 15 دقیقه است. در مسیر دانایی را امروز در ساعت 3:40 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم که مدت این برنامه 20 دقیقه است. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی رو میشنویم به مدت 10 دقیقه. سپس مثل هر روز از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی دعوت میکنیم تا با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان برومند و عزیز دعوت خواهیم کرد که تا با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 5:45 دقیقه هم عزیزان اهل مطالعه و کتابخوانان و کتاب دوستان میتونن با برنامه انیس تنهایی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین و مدت 45 دقیقه است. سپس برنامه امریکا نگاه از درون تقدیم شما همراهان ارجمند خواهد شد. گزارش ویژه امروز در ساعت 7 تقدیم شما خوبان خواهد شد که مدتی برنامه 10 دقیقه است. علاقمندان برنامه پند پیران در ساعت 7:10 دقیقه شام میتونن با مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوند. آخرین برنامه در بخش نیمروزی و نیز نشرات امروز رادیو دری خبرهای ساعت 7:35 دقیقه شام خواهد بود. شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهاداتی در مورد برنامه‌های گوناگون رادیو دری دارین میتونین از طریق دو پل ارتباطی با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که هم به آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی دارین و هم در زمان نشر برنامه‌ها امکان همراهی با برنامه‌های مورد علاقه خودتون دارین. و ما در این لحظه از علاقمندان به موسیقی دعوت می‌کنیم تا با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه باشن.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شده در بار شاهم من ز کابل می روم در گلی سر
گلچین موسیقی.
امروز هم با نام خدا آغاز می کنیم. الهی با امید خودت. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، خوش آمدین به گلچین موسیقی امروز. سهراب سپهری میگه زندگی با همه وسعت خیش محفل ساکت غم خوردن نیست، حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست، زندگی خوردن و خوابیدن نیست، زندگی جنبش جاری شدن است، از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند. و همه اونایی که دوستشان دارید بی بهانه بگوین دوستت دارم، بگوید ای دنیای شلوغ سنجاقشان کردید و دلتان، بگوید گاه فرصت با هم بودن مان کوتاه‌تر از عمر شکوفه هاست، شما بگوید حتی اگه اونا نشنوند. از اینکه امروز هم ما را با گلچین و موسیقی همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. برای پیامک‌های شماست که آهنگ‌های درخواستی خودتان فرمایش بدید، مثل دوست عزیزی که آهنگ خواستند با صدای علی اصحابی، جناب آقای احمدزاده که در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند ایرانی تقدیمشان میشه.
من ازت خاطره دارم، چجوری یادت بیارم؟